بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وحجته على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا همه شما بندگان خدا را به این روز عیدتان تبریک و تهنیت میگویم و همه شما خوش آمدید برای ادا کردن یکی از فرضهای پروردگارتان. پیش از آنی که صحبت امروزه را آغاز میکنیم، میخواهم دست به دعا برداریم و از جانب خدای خود که امروز روز قبول دعای بنده است دعا کنیم تا خداوند حاجتهای ما و شما را برآورده بگرداند. اللهم ارزقنا عیشا بلا بلائین و دینا بلا هوائین و عملا بلا ریائین و عوفا بلا عذابین و مغفرتا بلا عتابین و جنتا بلا حسابین و رؤیتا بلا حجابین. پروردگارا عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردان. خدایا دم آخری ما را دم راحت بگردان. کس نمی داند که وقتی جان سپاری حال چیست. خون دل با غصه مردن خور و غمناک رو. خدایا عاقبت کار ما را باز دعا میکنیم که به خیر بگردان. آن مراد و مطلب هایی که در دل این بندگانت هست، اینک انت السمیع العلیم، خدایا برآورده بگردان. خدای مهربان، امروز بندگانی تو، بندگانی مسلمانی تو در سفر هستند. خدایا اونها را صحت و سلامت به خاندان خود با مرادهای حاصل شده بر بگردان. خدای مهربان، امروز بندگانی مسلمانی تو بیمار هستند. خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیبشان بگردان. آرامی که یکی از نعمتهای خیلی قیمتی هست، خدایا در روی دنیا علال خصوص در این جمهوری ما برقرار و بردوام نگه بدار و اهل این جمعیتی ما را خدایا عمر دراز و تنی صحت و خاطر جمع نصیب بگردان. رهبران دولت ما را از رئیس جمهور سر کرده تا رئیس شهرمان، خدای عمر دراز و توفیق با رفیق و مرادهای حاصل شده نصیبشان بگرداند و این جمهوری ما و شما را ای پروردگار مهربان با یکی از دولتهای ترقی کرده مبدل بگردان. اللهم اعین علا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. دو جمعه پیش ما و شما صحبتی داشتیم از تولد حضرت امام ابو حنیفه و فقط در اون جمعه ما و شما از تولد این حضرت آگاه شدیم و به سبب آنه که سوالهای خیلی زیاد نزد ما منتظر جواب بود، دو جمعه دیگر جواب این سوالها را گفتیم. اینک باز جمعه آمد که دوام این موعظه ای که داشتیم از تدریس امام ابو حنیفه و از فضیلت های این حضرت این امام اعظم به شما خبر بدهم. پیش از آنی که صحبت آغاز کنیم می خواهم یک سخن ابن عباس را به شما تحلیل کنم. ابن عباس که این مفسر است، محدث است، خیلی عالم برجسته است و همنشین پیغمبر خداست، صحابه پیغمبر بودند. فرزند عباس میگویند، لکن اصل نامش عبدالله است. عبدالله فرزند عباس. در فضیلت ابن عباس در حدیث های صحیح بخاری میآید که خود ابن عباس یعنی عبدالله میگوید که روز پیغمبر خدا داخل خلاجا شدند، حاجت خانه در آمدند برای قضای حاجت. من بیرون حاجت خانه آب را تیار کردم برای طهارت کردن پیغمبر خدا. وقتی پیغمبر خدا میگد از حاجت خانه بر آمدن و آب طهارت دیدن، گفتن این آب را کی گرفت؟ در اطراف میگد صحابه ها بودن، گفتن این عبدالله ابن عباس بحر شما گرفت. پیغمبر خدا میگد دست برداشتن، گفتن اللهم فقیه فی الدین، خدایا همین عبدالله ما را عالم حدیث و عالم فقه در اسلام بگردان. حضرت در حق همین عبدالله ابن عباس چنان دعای مبارک کردند و این دعای پیغمبر خدا اجابت رسید و عبدالله ابن عباس یکی از مفسرا و یکی از محدثای خیلی برجسته دوره پیغمبر خدا بودند. روز یک گروه مردم نزد همین عبدالله آمدن، ابن عباس، گفتن ما خیر الایام و ما خیر الشهور و ما خیر الاعمال. ای عبدالله، ما از تو سه سوال داریم و می خواهیم جواب او را از زبان شیرین شما بشنویم. گفتن مرحمت چی سوال است؟ گفتن بهترین روز کدام روز است؟ بهترین ماه کدام ماه است؟ و بهترین عمل بنده کدام عمل است؟ ابن عباس جواب دادن خیر الایام یوم الجمعه و خیر الشهور شهر رمضان و خیر الاعمال الصلوات الخمس لوقتها. عبدالله ابن عباس چی گفتند؟ گفتند بهترین روز روز جمعه است، بهترین ماه ماه رمضان است و بهترین عمل بنده در نزد خدا محبوب ترینش پنج وقت نماز انسان در وقتش ادا کند، این محبوب ترین عمل به سوی خداست. فمد على ذلك ثلاثه ايامين. بعد این جواب عبدالله ابن عباس سه روز گذشت. این مردمی که سوال کرده بودند با یکی از دامادهای پیغمبر خدا حضرت علی روبرو شدند. گفتند علی، ما از عبدالله ابن عباس سه سوال کردیم، با ما چنین جواب گفت و همین سوال را از تو باز پرسان میکنیم، چی میگویی؟ حضرت علی گفتند لو سئل العلماء والحکما، اگر شما تمام علما، تمام حکما و الفقها، تمام دانشمندها من المشرق الى المغرب، اگر شما از مشرق تا به مغرب تمام این دانشمندها را پرسان کنین، لما اجابوا بمثل ما اجاب به ابن عباس. مثل جواب ابن عباس شما نمیابین، بهترین جواب به شما خبر داده است. ولیکن من میگویم، من به شما چنین جواب میگویم. ابن عباس گفتند بهترین عمل پنج وقت نماز در وقتش ادا کردن از حق است، لیکن من میگویم که خیر الاعمال ما یقبل الله تعالی منک. بهترین عمل حضرت علی گفتند همان عملی هست که خدا وی را از شما قبول کند، وی بهترین عمل است. اگر ما پنج وقت نماز ادا کنیم، اگر ما روزه مبارکه یک ماه مکمل روزه گیریم، اگر شب تا به روز نماز خوانیم، مادام خدا قبولش نکند وای در کجا بهترین عمل می شود؟ حکایه هست که وقتی که ماه رمضان انجام یافت، تمام صحابه ها خرسند بودند، زیرا که روزی پاداش بود، روزی گرفتنی خیر و احسان از جانب خدا بود. صحابه اینا درک داشتند، لکن علی گریه میکرد. گفتن علی امروز روز خرسندی است، روزی هست که خداوند در نامه اعمال ما پاداش نیکی می نویسد، چرا گریه میکنی؟ گفت من از روز خرسندی درک دارم، لکن این غم ما و دقت من و گریه من برای اون است که این یک ماهی که من صائم الدهر، من صائم و صائم این یک ماه بودم، شب دراز نماز میخواندم، آیا این را خدا قبول کرد یا نکرد؟ من برای این غمگین بودم. ابن عباس گفتند بهترین ماه ماه رمضان است، حق گفتند، لکن من میگویم خیر الشهور ما تطوب الى الله توبه نصوحه. بهترین ماه گفتند حضرت علی همان ماهی است که بنده در همان ماه توبه به سوی خدا میکند، بنده در همان ماه اصلاح میشود، بنده حقانی میشود. این بهترین ماه برای بنده نمیگذارد که سین سال من که با پیری که رسید بعد بندگی خدا را میکنم. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، مگو ای تشنه فردا آب نوشم، با پیری در رهی طاعت بکوشم. با بوی پیری چندین نوجوانی برفت به توبه از این دار فانی. بسیاری آدم ها بیچاره فریب خوردن، در وسوسه شیطان افتیدن. پیر کی شدیم عبادت خدا را میکنیم، حالی جوان هستیم جوانی میکنیم، لکن این وسوسه شیطان عجل ناگهان بالای اونها هجوم کرد و اونها را بی ایمان و بی توبه از دنیا برد. در دوام گفتند حضرت علی، علی کسی بودند که پیغمبری خدا گفتند انا مدینة العلم و علی بابها، من شهر علم هستم، دروازه شهر حضرت علی هستم. گفتند حضرت ابن عباس گفتند بهترین روز روز جمعه هست. من چی میگویم؟ من میگویم که خیر الایام ما تخرج فیه من الدنیا الى الله تعالى مؤمنا بالله. بهترین روز حضرت علی گفتن همان روزی هست که بنده وقتی که از دنیا میگذرد ایمان با خدا داشته باشد، این بهترین روز است گفتن. البته آخری همان منظره های حیات و نما و شما تصور کنیم که چه حالت مشکل بالای ما و شما می آید، چه از بیماری، چه از لذت مرگ، چه از کندن جان. عزیزانی که از گریه نیاسود، همه اندوه و خوف خاتمه بود. این عزیزای ما و شما برای چی اینقدر گریان بودند؟ چرا اینقدر لاغر بودند؟ چرا اینقدر ترسان بودند؟ زیرا از خاتمه می ترسیدند، خاتمه کار چگونه انجام می یافته باشد. عزیزانی که از گریه نیاسود همه اندو خوفی خاتمه بود. ندانی که دمی آخر چی حال است، از این تا زیر گورت صد سوال است. تا وارد شدن این خانه آخرت ماند صدها امتحان خدا باز بالای ما و شماست. از این امتحان میگذریم یا نه؟ این ایمانی که با ماست این سلامت میبریم یا نه؟ اینش کسی نمیداند. ابو بکر و راکی را خدا رحمت کند میگد وقتی از دنیا گذشتن، وقتی از دنیا گذشتن بسیار آدمی زاهد بودند، بسیار آدمی شب زنده دار بودند، بسیار عالمی کلام بودند و بسیار شاگردهای زیاد تربیه کرده بودند. وقتی از دنیا گذشتند، شب میگوید حضرت مولوی در معدن حالش این قصه را حکایت میکند، شب میگوید یکی از عزیزان خدا این ابوبکر وراقی را خواب دید. در خوابش دید که ابوبکر بسیار چهرهش زرد است و بسیار حالش خراب است. این عزیز خدا میگوید پرسان کردم ابوبکر، این ابوبکر داماد پیغمبر نیست، این ابوبکر وراقی هست. ای ابوبکر، چرا چهره تو زرد است؟ چرا اینقدر غمگین هستی؟ آخر تو در دنیا عالم بودی، تو در دنیا زاهد بودی، تو در دنیا اینقدر از خدا میترسیدی، آیا عذاب قبر بالای تو هجوم کرد؟ حضرت ابوبکر وراقی گفتن نه، گفتن الحمدلله که من به مجردی که وارد قبر شدم، قبر مرا خداوند به باغ از باغهای جنتش مبدل گردانید. من از نعمتهای خداوند هر روز استفاده میکنم، این چهره زردی من دیگر معنا دارد. حضرت مولوی اینا در نظم در آوردن. ابوبکر چی گفتن؟ حال ما و شما را دیده به ما و شما خبری دادن، خنده ما و شما را دیده، غفلت ما و شما را دیده، بی پروایی ما و شما را دیده، چی گفتن؟ ندارن یادی مرگ از عیش و مستی، ندارن یادی مرگ از عیش و مستی، همه غافل زی حق اشکم پرستی. با گوریستان از آن روزی که خوابم، حضرت میگوید زمانی که من در گوریستان مهمان شدم، شما ای بنده های اشکم پرور، ای بنده هایی که فقط عیش عشرت شما دوست میدارین، غمی قبر و غمی قیامت در فکر شما نیست، از روزی که از شبی که من در قبرستان مهمان هستم، ندارن یادی مرگ از عیش و مستی، همه غافل زی حق اشکم پرستی، دل و جانشان اسیری مهر دنیا، نمی سازن یاد عشق مولا. با گوریستان از آن روزی که خوابم، چونین در گریه و حال و تباهم، که هر مرده بیارن سوی گوریستان، ندارد ده یکی او نور ایمان. ابوبکر وراقی گفتن این غم من، این چهره زرد من این است که هر کسی که همسایه من در اینجا می شود، از ده یکش ایمان نمی آرد، به ایمان می آیم. از خاتمه باید همه ما و شما ترسان باشید. بهترین روز ما همان روز باشد که ما و شما ایمان با خدا داشته باشیم و سفر به سوی خداوند داشته باشیم. این بهترین روز برای ما و شماست. عبدالرحمن جامی میگوید به سر گوری یکی رفتم و گفتم چونی؟ یکی از مسلکان من، یکی از رفیقان من از دنیا گذشت. من خواستم که از احوال وارد قبری او آگاه شوم. و از او پرسان کردم. بسری گور یکی رفتم و گفتم چونی؟ احوال چی گونه است؟ گفت احوال چی پرسی که بیای دانی؟ ای جامی گفت من چگونه این داخل قبر به تو وصف کنم؟ تا اگر انسان در این داخل نه در این داخل قبر وارد نشود وای از احوال قبر در اگار نمی شود. این از سخنی عبدالله ابن عباس. ما و شما در جمعه گذشته فقط از تولد حضرت امام آگاه شدیم که حضرت امام دیدیم که از آثار لقمه حلال به دنیا آمدند. پدرشان حضرت ثابت یک پاره سیب برای یک پاره سیب که حضرت به اجازت باغبان گزیدند و برای پرسیدن و اجازت و بخشش این پاره سیب به نزد باغبان رفتند، به نزد مادری بگیم یعنی در همون خانه مادر ابو حنیفه بود که تا اون زمان آل ابو حنیفه تولد نشده بود و این مرد باغبان وقتی که در چهره ابو حنیفه که سیمای صالحین دید و خدا ترسی او را مشاهده کرد، دختری خدا به او داد و از این مادر ابو حنیفه به دنیا آمدند، این امام اعظم به دنیا آمدند. رسول اکرم میگوید من سعى على عياله في حله من حله فهو كالمجاهد في سبيل الله ومن طلب الدنيا حلالا في عفاف كان في درجه الشهداء. کسی که در دنیا برای اولادش، برای زنش، برای فرزندهاش از لقمه حلال محیا میکند، نان خانه اش را از لقمه حلال بسیار میکند، پیدا میکند. رسول الله چی گفتند؟ گفتند وی مثل مجاهد در راه خداست و کسی که در دنیا فقط حلال طلب میکند، حلال رفتار میکند، وای چی هست؟ وای دائم حکم شهید در روی دنیا دارد. خوش به حال آن برادرانی که از حرام پرهیز میکنند و رجوع به سوی حلال کرده خدا دارند. حضرت یحیی ابن معاذ میگوید الطاعت مخزونه من خزائن الله مفتاحها الدعاء و اسنانها لقمه الحلال. طاعت گفت است در نزد خداوند به منزله یک خزینه هست که قلف دارد. مفتاحها الدعاء و این خزینه را، این صندوق طاعت را دعای بنده میکشاید. لکن این قلفی که در این خزینه زده شده است، کلید این دندانهای کلید این خزینه را حضرت گفتن لقمه حلال است. این خزینه خداوندی را فقط دعای ما در صورت کشاده میتواند که حلق ما اگر از لقمه حلال باشد. برای چی امروز دعای ما و شما در نزد خدا قبول نمی شود؟ سببش انا همین است. سعد ابن ابی وقاص آمد نزد پیغمبری خدا، صحابه مشهور است. ای پیغمبری خدا، دوست می دارم که دعای مرا خداوند قبول کند. پیغمبر چی گفتند؟ اطیب طعمتک تستجب دعوتک. ای سعد ابن ابی وقاص، اگر بخواهی که دعای تو را خدا بشنود و دعای تو را خدا قبول کند، لقمت را حلال بگردان. خداوند دعای تو را قبول میکند. این از آثار لقمه حلال. و جمعه همون گذشته هم در باب حلال ما و شما چقدر از حدیث های پیغمبر خدا صحبت های زیاد داشتیم. و دیگر حکمت این نکاحی که پدر امام ابو حنیفه کردن با مادر ابو حنیفه چی بود؟ ببینین شبی که حضرت ثابت پدر ابو حنیفه این زن را در نکاح خود درآورد، آن بدعت هایی که در شب نکاح ما و شماست اینها نبود. همه شما پیروی امام ابو حنیفه هستین. امام ابو حنیفه هیچگاه به شما دستور نداده است که در شبهای نکاح زنهای زیاده در اطراف دخترهاتان جمع کنید، مردم را 2 ساعت و 3 ساعت من کنید. این ابو حنیفه به شما دستور نداده است. این شیطان که دشمن انسان است در وجود ما و شما داخل می شود، ما و شما را وسواس می کند. ابو حنیفه نگفت که شب نکاح دختر خود آرایشگاه ببر و چهره او را، دست او را، موی های او را در اختیار یک مرد بیگانه بسپار. این را ابو حنیفه به شما دستور نداد، بلکه ابو حنیفه ما و شما از حدیث پیغمبری خدا آگاه بودند که پیغمبری خدا میگوید لعن الله الواشمه والمستوشمه والواشره والمستوشره والنامسه والمتنمسه والواصله والمتوصله. این حدیث پیغمبری خداست. خدا لعنت کرد از 4 طایفه را. اینا کیا هستند؟ زنی که در چهره خود خال میماند، یا کدام زنی یا کدام مردی این کسب برای خود اختیار میکند؟ خدا لعنت چان کند، گفت پیغمبری خدا. وقتی لعنت خدا بر او زن که باد، پس بخت سفید در کجاست؟ پس حیات شیرین کجا می شود؟ این طلاق هایی که 1 ماه و 2 ماه پس طلاق می شوند، همش آثار شنمی است. والواشره والمستوشره، خدا لعنت کند اون زن و مردی را که دندانهای خود را تیز میکنند، دندانهای خود را باریک میکنند، دندانهای خود را میده میکنند. و لعنت کند خداوند اون مردی را که این کار را به خود کسب میکند، یا زنی که این کار را به خودش کسب میکند. سیون طایفش پیغمبر خدا لعنت کند خداوند زنی را که ابروی خودش را باریک میکند و زنی که این کار را برای خودش کسب قرار می دهد. لعنت کند خدا اون زنی را که موی بیگانه را در موی خودش پیوست می کند، موی علمه می کند، و کسانی که این کار را برای خودشان کسب اختیار می دهند. برای چی؟ سوره نساء را می گذاریم وَلَا آمُورَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. این شیطان قسم خورده بود که خدایا به عظمتیت قسم که من چهره بنده تو را دیگرگون میکنم. امروز کرد. امروز همون گمان شیطان، قسم شیطان حد برآمد. برای خواهرها مان 50 سامان 100 سامان میاریم، تمام نمودی کراسکه و تمام نمودی، چه از بریدن موی وای، چه از ناخونهای رنگارنگ وای. نه، به او تمیز، عقل، فراست، احترام نمی آموزانیم. فقط ظاهر شد، ظاهر شد زیبا میکنیم. از کجا فرزندی سالم از او تولد می شود؟ از کجا فرزندی حلال از او تولد می شود که فردا در این جامعه تاجیکستان ما در پدر و مادر وای خدمتگار باشد؟ در کجا تولد می شود؟ باز می گوید مسلمانو حیا ندارد، می گوید مسلمانو بالای دسترخوان ها پر از عرق است، مسلمان است، عرق می نوشد مسلمان است، دزد است مسلمان است، دروغ می گوید مسلمان است، حق یک برادر می خورد مسلمان است. می گوید مسلمانو، این مسلمانی نیست. حضرت جلال الدین رومی در مثنوی خود یک قصه می آورد برای همین کسانی که این عملهای ناشایسته را دارند و باز می گن ما مسلمان هستیم. یک پهلوان قزوینی میگد نزد یک استای سوزنزنی آمد. همین سوزن زدن هم حرام است، همون نکالکه که میگیم این هم حرام است، اینا هم در لعنت خدا داخل میشوند. نزد همون استا آمد و گفت ای استا، گفت من پهلوان هستم،
و می خواهم که در همین پشت من یک صورت شعری جیان را با سوزن خود رسم بکشی، تا که حریف من وقتی صورت را بیند یک ترس و وهم در وجود او پیدا شود و در گوشتین من استا گفتند، میلش گفتند این کار مشکلی نیست، به شکم این پهلوان خوابانید و رنگ و سوزن را گرفت و در پشت این پهلوان زد. پهلوان داد زد از زمین، گفت از کجای شیر سر کردی؟ گفت از دنبش سر کردم. گفت دنبش را ترک کن، شیر به دنبه می شود. ترکون گفت شیر به دنبه می شود. این یک تمثیل است. مسلمانی که عرق می نوشد مسلمان است، مثل همین شیری به دنب. باز استاد سوزن را گرفت، باز زد، باز داد، داد پهلوان برآمد. گفت از کجاش سر کردی؟ گفت از شکم بش سر کردم. گفت شکم شد ترکون، شیر به شکم بم می شود. باز سوزن را زد، گفت از کجا سر کردی؟ گفت از گوشهایش سر کردم. گفت ترکون، شیر به گوشم می شود. این دفعه استاد باز سوزن زد، گفت از کجا سر کردی؟ گفت از سری شیر سر کردم. گفت ترکون، گفت شیر به سرم می شود. وقتی استاد اینو شنید، حضرت جلال الدین رومی چی میگوید؟ بر زمین زد سوزن آندم اوستا، بر زمین زد سوزن آندم اوستا، گفت در عالم کسی را این فتا، شعری بی گوش و سر و اشکم کی دید؟ این چنین شعر خدا کی آفرید؟ چون نداری طاقتی سوزن زدن، از چنین شعری جیان پس دم مزن. مادامی که تو قوتی سوزن زدن نداری، پس برای تو سوزن زدن چه حاجت است؟ پس از شعری جیان تو دم نزن. مقصد جلال الدین رومی این است که مادام قوت اسلام نداری رو تسیا نکن، بگو که من منافق هستم، بگو من بدبخت هستم، من کافر هستم، مسلمان نیستم. نگو اینا، این مسخره در اسلام است. تو در قانون اسلام راست نیستی، در احادیث های پیغمبر خدا راست نیستی، پس چرا خود مسلمان میگوی؟ شعری بی گوش، شعری بی اشکم، شعری بی سر، مثل همون اسلامی که آلوده عرق، آلوده فسادی، آلوده دخترهای در آرایشگاه، سرهای لیچ، اینا همون مسلمانی که شما هستین که مثل شعری که نه شکم دارد، نه سر دارد، نه دم دارد. این مسخره کردن است. حضرت امام ابو حنیفه اون شب این خلق زرانیدن، آرایشگاه نبردن، بلکه آن کاری که کردن چی بود؟ دو رکعت نماز خواندن برای احترام نکاح، برای احترام سخن پیغمبری خدا دو رکعت نماز خواندن. بعد دو رکعت نماز چیکار کردن؟ هم خوابه شدن. این ستاره درخشان امام اعظم به دنیا آمد. حضرت امام ابو حنیفه میگوید سبب عالم شدن من، سبب در صحبت عالما رفتن نشستن من، این حضرت استادم امام شعبی شدند. حضرت امام ابو حنیفه که پدرشان بسیار تاجر کلام بود، بسیار آدم مالدار بود، دولتدار بود، امام ابو حنیفه را این کسب تجارت را آموزانید. امام ابو حنیفه کسب تجارت میکرد و از حساب این کسب تجارتش با دولت شده بود، ثروتمند شده بود و دست برادر و دست طالب علمها و دست همسایه های خود میگرفت. وقتی سین مبارک این امام ابو حنیفه میگد به 22 رسید، روز با این حضرت شعبی رو پرو شدند حضرت شعبی که یکی از علمای خیلی مشهور کوفه بود، شهر کوفه، چکار کرد؟ گفت ای امام، ای نعمان، امام ابو حنیفه این کنیتش است، خود نام این امام، امام اعظم نامش نعمان است، نعمان ابن ثابت. ای نعمان گفت من در تو یک شخص آینده دار را میبینم و ذکاوت تو خیلی بلند است، خوب میشود که در حلقه علما رفته نشین. نعمان حضرت امام اعظم میگوید آن روزی که از پیش من این حضرت شعبی برآمده بود، مقصد من بازار رفتن بود، لیکن چنان سخن این حضرت در وجود من تأثیر کرد که من راه بازار را ترک کردم و در حلقه بهترین دست که در کوفه بود، این حضرت حماد بن ابو سلیمان بود، حلقه درس وی رفتم. رفتم نشستم، درس را گوش کردم و این حضرت حماد بن ابو سلیمان را برای خود استاد قرار دادم. حضرت ابو حنیفه در پیش این حضرت حماد از سین 22 سالگی تعلیم سر کردن، 18 سال در پیش این حضرت خواندن. وقتی سین مبارکی امام ابو حنیفه امام اعظم به 40 رسید، استاد چون حماد از دنیا گذشتند و همان حلقه درس مشهوری که در کوفه بود در اختیار ابو حنیفه سپاریده شد. یکی از حلقه های بهترین که در کوفه ابو حنیفه در دوره زندگی میکرد که تمام تابعین زنده بود، صحابه های پیغمبر زنده بودند، عالم های برجسته و مشهور در عراق در کوفه بود، لیکن در بین آنها نمایانتر این ابو حنیفه بود و حلقه درس این از همه حلقه های درس های دیگر مشهورتر بود، مدرسه این مدرسه بهتر و بقوتتر بود. بغیر استاد چون در دوام این 18 سال در پیش دیگر استادها هم حضرت امام اعظم درس می گرفتن، معارخ ها می گویند امام ابو حنیفه 4000 استاد داشتند. 4000. از سین 16 سالگی حج رفتند، 55 بار حج کردند. این 55 بار حج کردن ابو حنیفه معنای داشت، اگرچه یک بار در حیات ما و شما حج کردن فرض است، باقیش حضرت برای مکمل کردن دین خود، برای تعلیم گرفتن به مکه و به مدینه سفر میکرد، هم حج میکرد هم از نزد استادان خود درس میگرفت. از آن جمله در آنجا با حضرت عطا ابن ابو رباح، ابی رباح هم صحبت شدند، که یکی از عالمای خیلی مشهور مکه بود، که یکی از مدرس های این حضرت عبدالله ابن عباس تعلیم شا گرفته بودند، مدرسه مکه را انجام داده بودند. وقتی میگوید با حضرت ابو حنیفه رو پرو شدند، ابو حنیفه خودش را شناس کرد. این حضرت عطا چی گفتند؟ گفتند تو از کوفه هستی؟ گفت بله من از کوفه عراق هستم. گفت از جای هستی که دین را پاره پاره کردند؟ گفت بله از جای هستم که دین را پاره پاره کردند. گفت تو از کدام فرقه او هستی؟ گفت من از فرقه آن کسانی هستم که سلف صالحین دشنام نمی دهم، به تقدیر خداوند ایمان دارم و به سبب گناه کبیره می کردگی انسان حکم به کفر نمی دهم. حضرت عطا چی گفتن؟ گفتن راه درست یافتی و این راه را از دست خود نده. به نهایت بحث و مناظره های ابو حنیفه در کوفه زیاد بود، زیرا در زمانی که ابو حنیفه در کوفه بودند، این طایفه شیعه اون زمانها بی نهایت کوفه و عراق احاطه کرده گرفته بودند. از جمله زید ابن علی بود، محمد باقر بود، امام جعفر صادق بود، اینا همه چی بودند؟ محمد ابن حسن بود، اینا همون رهبرهای کلان شیعه در عراق بودند، حلقه های درسی داشتند. اولین آدمی که با شیعه ها با همین که در اونجا رویه های خوارج بود، معتزله بود، جحیمیه بود، قدریه بود، مرجیه بود، که اینا همش عقیده این طایفه های که نام بر کردم خلاف عقیده سلف صالح بود، با همه اینها ابو حنیفه بحث میکرد. با همه اینها بحث کردن آسان نبود، حضرت با اینها بحث و مناظره میکرد. اونها را میفهمانید که این راه شما راهی غلط است، این عقیده شما عقیده غلط است. یکی از پیدا شدن مذهبها هم در اسلام ما و شما انا همین بود که عقیده های گوناگون پیدا شده بود، عقیده های باطل یونانی ها پیدا کرده بودند، برای مردم عقیده سالم یافتن، صالح را یافتن. این حضرت ها مثل شافعی و مثل امام ابو یوسف و مثل امام احمد حنبل و امام مالک و ابو حنیفه و حرکت کردند تا حدیث های صحیح را برای ما و شما جدا کردند، عقیده های روشن را برای ما و شما بیان کردند. حتی میگوید در همان زمان هایی که در کوفه شیعه ها که خیلی مشهور بودند و صحابه های پیغمبر را دشنام می دادن، و جز علی، ابوبکر، عمر، عثمان زیر دشنام و تحقیر این طایفه شیعه قرار داشت. تا حال این طایفه هم وجود دارد. خدا پرده کند، امروز ها می شنویم که فرزندهای تاجیکستان ما و شما هم در طایفه شیعه داخل شدند. در طایفه شیعه فرزندهای تاجیک ما و شما داخل شدند. باور کنین، هوشیار باشین، به همه شما آگاه میکنم، عاقبتی خوب ندارد. دشنام دادن صحابه پیغمبر این آدم کافر میگرداند. میگوید یک نفر عالمی بود در همون کوفه، بسیار عالمی کلام بود از جانب شیعه ها، فقط بحثش همین بود که عثمان یهودی است. نعوذ بالله، حضرت عثمان، عثمانی که سیوم یاری پیغمبر بود، عثمانی که در دوره های پیغمبری خدا پیغمبر گفته بود عثمان اگر تو دیگر هیچ خدمت در اسلام هم که نکنی تو واجب الجنت شده ای. پیغمبری خدا را سخنش است، عثمان تو یار من در جنت هستی. از ده یار بهشتی یکی عثمان بود. یک شیعه دوام میکرد و او را با مقصد تحقیر کردن او را یهودی میگفت. این صدا، این آوازا به گوش امام اعظم ابو حنیفه رسید. برای آنه که این بدبخت را از این لفظ ناخوبش باز دارد، به خانه او رفت، به خانه این عالم شیعه رفت. وارد خانه شد، اون عالم ابو حنیفه را میشناخت. گفت یگان خدمتی داری؟ گفت من برای خواستگاری خانه تو آمدم. کی را خواستگاری میکنی؟ گفت دختری تو را. گفت با کی خواستگاری میکنی؟ گفت با یک مردی که شریف است، سخی است، دولتمند است، یعنی ثروتمند است، حافظ قرآن است، شب زنده دار است، دائم چشمش از آب از ترس خدا خالی نیست. این فضیلت ها را ابو حنیفه بیان کرد به این عالم شیعه، گفت دیگر یکان فضیلت ندارد. یعنی ببین چی فضیلت های زیاد، شریف است، آدم مهربان است، سخی است، ثروتمند است، حافظ قرآن است، شب زنده دار است، شب تا روز نماز میخواند، بازم این دائم چشمش از آب از ترس خدا خالی نیست، دائم گریان است. گفتن یکان فضیلت دیگر دارد. ابو حنیفه گفتن که فقط یهودی هست. این عالم شیعه میگد، گفتن سبحان الله، تو میخوایی که دختر مامان بر یک یهودی دهم؟ گفتن نمیدهی؟ گفتن نه، گفتن من بر یهودی دختر نمیدهم. گو با تعبیری تو عثمان یهودی از پیغمبری خدا دو دخترش عثمان داد کو. تو میگویی عثمان یهودی است، اگر یهودی باشد پیغمبری خدا عثمان دو دختر داد کو. این عالم شیعه میگد از این سخن ابو حنیفه در حال چکا کردن؟ توبه کردن، تن استغفر الله، این از خاطر من برآمد، گفت توبه کردم. دیگر بر زبان خود گفت هیچگاه دشنام صحابه های پیغمبری خدا را نمیکنم. اینم یک عادی ترین بحثی حضرت امام با این عالم شیعه بود. وقتی میگن مکه مکرمه آمد امام ابو حنیفه با یکی از امام ها که امام باقر بود، این امام باقر میگویم پدری امام جعفر صادق است. امام جعفر صادق به همه ما و شما معلوم است نبیره پیغمبر خداست. وقتی با امام باقر در مکه مکرمه روپرو شدن ابو حنیفه، امام باقر میگوید ابو حنیفه را فریاد زد و گفت تو همان شخصی هستی که حدیث های بابای مرا، یعنی این امام باقر هم نبیره پیغمبر است، حدیث های بابای مرا برای یعنی بقیاس تحویل میکنی؟ یعنی حضرت ابو حنیفه را تهمت میکردن که گویا که حدیث های پیغمبری خدا را یک جانی میگذارد و با عقل خودش کار میکند، حالان که رأی در بسیاری حیات پیغمبری خدا گذشته بود، حتی مشهورترینش از سعد ابن جبل بود. وقتی پیغمبری خدا حضرت معاذ ابن جبل را خواست که والی یمن قرار دهد، از او پرسان کرد که وقتی که تو در اونجا سردار می شوی و در اونجا اگر یک جنجال شود چگونه حکم میکنی؟ گفت از روی کتاب خدا. گفت اگر در کتاب خدا نیافتی؟ گفت با سنت های پیغمبر چند میزنم. گفت در سنت های پیغمبرم نیافتی چی؟ گفت با عقل خودم کار میکنم، با عقل خودم بهترین حکم میابم و در بین اونها فیصله میکنم. پیغمبر خدا چی گفتن؟ گفتن خداوند تو را رحمت و مغفرت کند، درست کردی و این عملت را انجام ده. یعنی رأی قیاس این جای غلطش نیست، خطاش نیست. ابو حنیفه را تهمت ها میکردن که گویا که همه کارش با قیاس باشد، همه کارش از روی رأیش باشد. امام باقر این سخن را گفت، حضرت امام ابو حنیفه چی گفتن؟ گفتن که یک دمی با من نشین، من با تو صحبت دارم تا که بفهمی که من از روی قیاس، از روی عقل کار میکنم یا از روی حدیث های پیغمبری خدا. گفت مرحمت، من گفت سه سوال بر تو میدهم ای امام باقر، ای نبیره پیغمبری خدا. یکم سوال من همین است که زن قوی تر است یا مرد؟ امام باقر گفتن مرد قوی تر است، یعنی مرد با قوت است. گفت زن چند حصه میبرد و مرد چند حصه میبرد در میراث؟ گفتن زن یک حصه میبرد، مرد دو حصه میبرد. امام ابو حنیفه گفتن اگر من اینا گفت کی گفت بر تو؟ گفت اینا بابای من پیغمبری خدا گفته است. گفت اگر من سخن بابای تو را با قیاس تحویل میکردم، هر آینه زن را دو حصه میدادم و مرد را یک حصه میدادم، زیرا که زن ضعیفتر است. دویم سوال من همین است: نماز افضل است یا روزه؟ امام باقر گفتن که البته نماز افضل است از روزه. گفتن این سخن بابای توست؟ یعنی سخن پیغمبری خداست؟ گفت بله، سخن پیغمبری خداست. گفت اگر من سخن بابای تو را به قیاس اگر تحویل میکردم، زنها بعد از حیض پاک شدن میگفتم که نماز قضا داره نه روزه را. یعنی چگونه ای که امروز اگر زنها از حیض پاک شوند، شریعت چی حکم کرده است؟ حکم کرده است که نمازش عوف، نمازش بخشیشو، لکن روزه باشد، رمضان باشد، بعد پاک شدن رمضان قضا بدارد. اگرچه نماز در اسلام افضل است، ابو حنیفه گفتن می را به قیاس دیگرگون کرده نمی توانم. سیوم سوال من گفت ای امام باقر، این است که آیا پیشاب نجستر است یا که منی، یا بگیم کدامش نجاستر است؟ امام باقر گفتن البته، گفتن از منی دیده پیشاب نجستر است، زیرا اگر همین آب منی در مسئله میگوید که در بدن شما اگر در لباس کدامی از شما زد، وقتی قاق شد و یا میتونه شما خراشیده نابود کرین، لباس شما به نماز نیست. این عباره مختصر میگوید. امام باقر گفتن البته پیشاب نجستر است. گفت اگر من با قیاس، یعنی با رأی خود، اگر حدیث های بابای تو را، حدیث های پیغمبر خدا را تحویل می کردم، با برآمدن پیشاب مردم حکم می کردم که آبازی کنن، غسل کنن، و با برآمدن منی می گفتن طهارت کنن، زیرا که بول نجستر بود از که. امام باقر میگه از جای خود خیست و گفت ابو حنیفه این در حق شما تهمت بود است. از پیشانی میگد ابو حنیفه بوسه کردن و ابو حنیفه را دعای خیر دادن. یعنی این گونه تهمت ها در حق حضرت امام ابو حنیفه خیلی زیاد بودن. حضرت علی ابن عاصی میگوید که حب ابی حنیفه من السنه. حضرت علی ابن عاصم چی گفتن؟ گفتن دوست داشتن امام ابو حنیفه این سنت است که تمام انسان ها باید که ابو حنیفه را دوست بدارند، باید که وای عالم بود آخی. متاسفانه در دوشنبه در دست یک برادر ما یک کتاب دیدیم، باور که با چشم خود دیدیم، چاپی سعودی بود، فقط از اول تا به آخرش مذمت ابو حنیفه بود، فقط ابو حنیفه را تحقیر کردند، وای نادان است، وای حدیث ضعیف استفاده کردند. برای چی؟ برای که وای ملتش فارس است. این از روی تعصب است. به همه شما برادرای عزیز، پدرای مهربان، مقصد منم از فضیلت های ابو حنیفه را بیان کردن که انشاءالله من جمعه آینده رم از فضیلت های این حضرت به شما، از حکایه هایی که دارد، باز شیرین تر و بهتر به گوش شما می رسانم. مقصد من این است که راه درست است. ما و شما غلط نکردیم، ما و شما پیروی کسی هستیم که انشاءالله وای پیروی کتاب قرآن و پیروی احادیث های پیغمبری خداست. باید که تمام اولاد اجداد ما را به ابو حنیفه شناس کنیم و خلاف عقیده امام ابو حنیفه حرکت نکنیم. اگرچه دانا هم شده باشی، اگرچه عالم هم شده باشی، خاک پای ابو حنیفه نمی شوی تو. زیرا حضرت امام ابو یوسف چی میگوید؟ میگوید شب از شبها من استاد به ابو حنیفه را در خانه هم میمان کردم، میهمانش گردانیدم تا روز میگوید یک آیت میخواند، یک آیت تا روز میگد خواب نکرد، چی می گفت؟ آیت از سوره یاسین را می خواند که معناش این بود که روزی که خداوند بنده ها را جمع می کند، یکی بدبخت و یکی نیکبخت، من از کدام او باشم؟ من از کدام طایفه این باشم؟ نیکبخت باشم یا بدبخت باشم؟ تا روز میگه حضرت ابو یوسف روز سپید شد، میگه این حضرت در زبانش فقط همین آیت بود که من در آخرت بدبخت باشم یا نیکبخت باشم. این گونه شخص وقتی که زبان طعنه را چگونه در حق امین حضرت ها وقتی ما و شما میکشاییم، باور کن همان زبان در نزد خدا عذاب میکشد. همین زبان طعنه باید که ما و شما از جمیع امام ها، علل خصوص از این امامی که امروز ما و شما پیروی او هستیم، نه یک ما و شما، قریب اکثریت دنیا پیروی مذهب امام ابو حنیفه هستند، باید که زبان طعنه بندیم. این حضرت ها را ما و شما حق نداریم که محاکمه کنیم و تحقیرشان کنیم، زیرا حضرت حافظ ابن عساکر میگوید که گوشت علما میگه زهرآلود است. علما را گوشتشان زهرآلود است. کسی که اگر بوی میکشد بیمار میشود، کسی اگر میچشد وای هلاک میشود. و علما نچسبیم، علما را تحقیر نکنیم، زبان طعنه را از این امام ها ما و شما بند کنیم. در یک مجلس امام ابو حنیفه میگوید مهمان شدم، وقتم انجام یافت. همین قصه را میگویم. مهمان شدن، یک عالم در همان معرکه نشسته بود و چنان گردن فراز بود، چنان تکبر بود که سوال میداد، از کجایی که سوال کنید من جواب بر شما میگویم. حضرت امام ابو حنیفه سوال دادم، گفتن همه سوال جواب شما میگردانی؟ گفت بله. گفت مادام این چنین باشد، همان مورچه ای که در قرآن در سوره نمل میگذرد با حضرت سلیمان صحبت کرده بود، همان مورچه نر بود یا ماده؟ این عالم حیرت دماندن، گفتن من نمیدانم. گفتن تو میدانی؟ گفت بله من میدانم. وای ماده بود. گفتن از کجا میگویی؟ گفت خداوند گفت است و قالت نملتو. اینجا اگر آدم های زباندان باشند، قاله این در مذکر استفاده میشود، لیکن وقتی در آخری قالت وقتی که ته آمد، ته مؤنثه میگویند، همین ته وقتی که آمد این ضمیر به سوی زن است. خدا گفته ایساد است که و قالت نملتو، یعنی گفت همین مرچه ماده. و گشته به همون عالم چی گفتن؟ گفتن من برای تحقیر تو نگفتم، من برای آن این سوال بر تو گفتم که تا که تو گردن فرازی نکنی باید خاکسار باشی، عالمم که باشی باید خاکسار باشی، گردن پس باشی، با ادب باشی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا یک برادرمان اکی شراف الدین که مادرشون در همین بیمارخانه نزدیکی خوابیده هستند، طلب کردند که در حقشون دعا کنیم. خدای مهربان این مادر شفای کامل و شفای عاجل نصیب روزی بگرداند و تمام بیماری های مسلمان هایی که امروز خوابیده هستند، خدای همگی را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی. آمین یا رب العالمین. اینجا یک برادرمان حاجی خورشیدم که همین قالین ما و شما از دست مبارک همون برادر ما و شماست و امروز سرداری همین فوتبال بازهای همین کلاب ما و شما را به عهده دارد، یعنی تمام خراجات های اینها را به عهده دارد و تلفن کردن که در حق این فرزندهای ما و شما دعا کنند که فردا به خوجند پرواز دارند و اونجا چند بازی ها میگذرانند تا که اینها یک یعنی غالبیت به دست بیارند.
البته اینها هم فرزند ما و شماست و کلاب ما و شما را چه از عالم و شو چه از صنعتکار و شو چه از شاعر و شو چه از بازینگرهاش البته می شناسند. از این خاطر در حق این برادر خورشید و تمام آن جوانهایی که فردا سفر دارند دعا میکنیم که خدا همگی را عمر دراز و تنی صحت و غالبیت و سربرندی را خداوند نصیبشان بگرداند، با یک گردن بلند، با یک شرف از خوجان برگشته به کلاب آمدن خدا نصیبشان بگرداند. آمین یا رب العالمین. و جمعه پیشینم 40 سامانی در صندوق خیریه غلطیده بود.